اصول 28 شهریور 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایشات آقای نعیمی بود، جمعی که آقای نعیمی علی الله مقامه الشریف بین حکم ظاهری و واقعی میکنه. آقای نعیمی از ما ذکرنا معلوم شد. آقای نعیمی برای علم سه جنبه قائل است. یکی جنبه صفتیت نفسانی است. علم یک صفت نفسانی است. کسی که عالم است به شیئی دارای این صفت نفسانی است. هیچ چیز جایگزین این صفت نفسانی نمی شود. یعنی حتی ما اگر امارات رو بگوییم که علم اعتبار شده است، تبدیل به صفت نفسانی نمیشه، چون صفت نفسانی یک وجود حقیقی واقعی است. علم اعتباری که اون وجود حقیقی واقعی رو پیدا نمیکند که. بنابراین جایگزین این صفت نفسانی علم هیچ چیز نمیشه. این فقط خود علم، خود قطعه که این صفت نفسانی برش ساده. جهت دومی که علم دارد، یه جنبه یه کشف از خارج داره. یعنی علم برای شما غیر اینکه یک صفت نفسانی است، به ذاتهی یه صفت نفسانی شما بمیشد، از یک واقع و خارجی هم برای شما کشف میکنه، برای شما حکایت میکند که واقع چنین است. این جهت دوم علمه، یعنی جهت کشف. یعنی این که این علم برای شما یه طریقی میشود به واقع، کشفی دارد از واقع. آقای نعیمی وقتی میفرماید که امارات جانشین علم میشود و شارع اونها رو لحاظ کرده است علمن اعتباری، یا مقصودش تو این جهت، به خاطر اینکه امارات یک کشف ناقصی دارن، یه احتمال خلاف هم در موردش راه داره. شارع اقدس اون احتمال خلاف رو القا کرده است و بنابراین کشف ناقص اونا رو تتمیم کرده و می فرماید که این کشف ناقص را شما اعتبار کنید کشفن تامن. توجه می فرماید؟ پس این تتمیمش اعتباریست. اعتبار شده است کشفن تامن و جانشین علم شده است، لکن علا نحوه کشفیته. این جنبه کشف علم که دارد، این جنبه کشف علم امارات جایگزین اون شده است. هاکذا در داستان اصول عملیه، اصول عملیه محرزم همین جور است. مثل استصحاب، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینا هم که اصول عملیه محرزه هست، در این اصول عملیه محرزه هم شارع باز یک لحاظ کشفی رو می کند. یعنی اینم تقریبا به شکل اماراته. یعنی میگه لا تنقض الیقین بالشک. میگه تو، من تو را الان چون سابقا عالم بوده ای، اکنون نیز عالم می دانم. بنابراین دارد چه می کند؟ دارد علم سابق را میارد در زمان حال قرار می ده. این می شد علم، چون زمان حال که مشکوکه، این می شد باز علم اعتبار. اینم باز یک نظری به خارج دارد، یک کشف مایی از خارج می کند. هاکذا قاعده فراغ و تجاوز، اذا فرغت عن شيء و دخلت في شيء، اذا فرغت من شيء و شككت فيه فشكك ليس بشيء. قاعده تجاوز، اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء و شک که لیس به شک. اینا هم وقتی میگه شک تو لیس به شک است، یعنی این شک اعتبار ندارد، یعنی همون علم حین الفراق، علم حین العمل الان هم حاکم است، الان هم همون علم رو بیار. پس بنابراین ما در اصول عملیه محرزم یک کشف داریم، لکن تتمیم کشف نیست، یک کشف ناقصه، یه دورنمایی از خارج به ما ارائه میدهد. اینم در اصول عملیه محرزم. و اما نوبت میرسد به اصول عملیه غیر محرزم. اصول عملیه غیر محرزه را فرمود دو قسمه. یه اصول است که ترخیصی باشد مثل اصل براءت، و یک اصول است که تنجیزی باشد مثل امر به احتیاط. اینا هیچ کدوم صفت نفسانی یه قطع رو که ندارن، کشفی هم که درشون نیست، چه در براءت و چه در احتیاط، فقط جری عملی است. صفت خصوصیت سوم علم جری عملی است، یعنی علم از شما مطالبه می کند که بر طبق علمتون عمل کنید، یعنی مطابقت عمل را با علم، علم از شما مطالبه می کند، میگه میدونی، حالا که میدونی باید مطابق علمت عمل کنی، اسم اینو میگذاریم جری عملی. در داستان اصول عملیه غیر محرزه شارع اقدس فقط جری عملی کرد، یعنی میگه تو در عمل باید به این اصول عمل کنی، حالا یا احتیاط یا براءت، هر کدوم سر جای خودش، و نه احتیاط کشف از خارج میکنه و نه براءت کشف از خارج میکنه، هیچ کدوم براءت و احتیاط نظری به خارج نداره. بنابراین این علم که سه خصوصیت پیدا کرد، یکی صفت نفسانیه بود، دوم طریقیت و کشفش بود از واقع، و سوم جری عملی، یعنی مطابق بر علم باید عمل بشود. این سه خصوصیت علم هر سه در قطع و علم وجدانی وجود دارد. در امارات دو تاش فقط هست، در امارات که شارع اعتبار کرده است صفت نفسانیه نیست، عالم به او نمیگوین، اطلاق علم حقیقی و واقعی برش نمیشه، یک کشف از خارجه که به صورت ناقص وجود داشته شارع تتمیم کرده است، یه جری عملی هم داره. این در امارات. در اصول محرزه، در اصول محرزه شارع احراز خارجم میخواد برای شما بکنه، یعنی تتمیم کشف امارات نیست، چون در اصول کشف نیست، یک کشف ناقصی است، یک کشفی، بله، یه دورنمایی به شما ارائه میدهد، نه این که کشف ناقصی باشد تتمیمش کنه، نه اصلا کشف ناقص هم ندارن، لکن شارع یه نظری هم به واقع و خارج دارد، و لذا اسمشو میگذارد اصول عملیه یه محرزه، یعنی با این اصول عملیه احراز واقع میشد، احراز خارج میشد، پس یک دورنمایی از واقع و خارج رو در اصول عملی محرزه به شما ارائه میدن، یعنی بخوام بگیم یعنی یک کشف الما، یک کشف المایی از خارج برای شما میکنه و جری عملی هم بر طبقش وجود دارد. این در اصول عملیه غیر محرزه. و اما در اصول عملیه غیر محرزه نه صفت نفسانی است، نه طریقیت و کشف از خارج است، فقط یه جری عملی است، یعنی شارع اعتبار کرده است بر طبق اصول عملیه غیر محرزه فقط شما عملا باید اطاعت کنید، بر طبقش عمل کنید. هیچ کشفی هم، هیچ نظری هم به خارج ندارد، حتی نظرا ناقصا، حتی علا نحو کشف الماء، هیچ کشف المائی هم نیست، هیچ نظری به خارج ندارد، فقط جری عملی است. این فرمایش آقای نایی نیست. اینی که داریم برای شما میگم بیانات مرحوم محقق نایی نیست. بله، در اجود التقریرات جلد 3 صفحه 128 و ما بعدش اینا رو فرمودند که جلسه گذاشتم خدمت شما به تفصیل عرض کرد.
یه چیزی من درست درک نمی‌کنم که این آدم وقتی احتیاطاً بلاخره خیلی برباده احتیاط این دردی به خودش میگه من با ما درد کرده بلاخره یا اینش یا اون، اما در براحت نه هیچی به دست نمیاد.
تو احتیاط هم هیچی به دست نمیاد.
بلاخره فلکی من احتیاط اونا خیلی
حالا عرض که میکنم معلوم میشد که چجوری تو احتیاط هم هیچی شما نظری به واقع نیست. حالا تو تیه عرایز امروز هم انشالله معلوم میشه. خب آقای نائینی پس سه تا مطلب داشتن. یکی داستان حجیت در باب امارات، یکی حجیت در باب اصول عملیه محرزه، یکی حجیت در باب اصول عملیه غیر محرزه. این سه تا را باید با هم بحث کنیم. و اما در باب امارات که فرمودن امارات سیره عقلا این است که به امارات عمل میکنن و شارع امضا کرده است این سیره عقلایی را و تتمیم کشف نموده است، قبول میکنه. این فرمایش از آقای نائینی پذیرفته میشد. بله، عقلا به این امارات در اموراتشون عمل میکنن، شارع تأسیسی ندارد، امضا کرده است. بله، رب ما ممکن است که شارع اقدس اماره تأسیسیه هم داشته باشه، مثل سوق المسلم. سوق المسلمی اماره تأسیسیه است. اوغلا اینا اعتباری نمیرن که شما جنس رو تو بازار مسلمان ها بخری یا تو بازار کفار بخری. اوغلا اعتباری برای سوق المسلمین نمیبینن، اما شارع میبینن. میگه اگر لحم رو از سوق المسلمین خریدی، خود سوق المسلمین اماره چیه؟ تزکیه است، احتیاج به تحقیق نداره. اگر لحم رو از سوق الکفار خریدی، اونجا باید تزکیه شدنش رو احراز کنی. توجه میفرمایید؟ این یک اماره است که شارع اعتبار کرده، عقلا هیچ اینو قبول ندارن، سوق رو با سوق فرق برش نیم بینن، توجه میفرمایید؟ اما شارع فرق گذاشته. میگه این چرم را اگر تو بازار مسلمین خریدی، مادام که احراز نشده است چرم وارداتی از بلاد کفر، چه برش بار کن؟ حکم تزکیه رو بار کن، چرم پاک. اما اگر چرم رو از بلاد کفر، سوق کفر خریدی، باید احراز کنی تزکیه شده است و الا حکم می شود به نجاستش. بنابراین ما فرمایش آقای نائینی رو میپذیریم با این تذکر که ما میتوانیم اماره تأسیسیه هم داشته باشیم. بله، غالب امارات امضایی است، لکن میتوانیم اماره تأسیسیه هم داشته باشیم که شارع تأسیس کرده به همون مطلبی که ایشون میفرماید. حالا وقتی اماره تأسیسیه باشد، شارع دیگه جعل کشف برش میکنه، چون دیگه این کشف ناقصی هم ندارد، جعل کشف بکنه یا تتمیم کشف بکنه، اشکالی نداره. حالا بگردید ببینید پیدا میکنید یا نه. بله، اماره، بله، سوق المسلمین، حالا فعلا این یکیش. بفرمایید که خب بعد گفتیم امارات کشف نوعی دارد، شارع اون کشف رو تتمیم کرده و کشف رو اعتبار کرده است کشفاً تاماً. خب این قلت اگر بیان به ما اشکال کنم، آقا علم یه امر نفسانی است، علم یه حقیقت خارجی است، یا هست یا نیست، علم که اعتباری نیست که. یعنی چه کشف اعتباری؟ یعنی چه علم اعتباری؟ علم یک حقیقت است، یا وجود دارد یا ندارد. تجمعمون علم به معنا قطع. بنابراین امر نفسانی و حقیقی بالاعتبار موجود میشن. الان یک کسی بفرمایید که فرزندی ندارد، میتونید او را اعتبار کنید ابن؟ ابوت امر اعتباری نیست. اون وقتی که بنوت تحقق پیدا کرد، ابوت هم تحقق پیدا میکن. بنابراین نمیتونید شما او را اب اعتبار کنید. توجه میفرمایید؟ چون ابوت یه امر خارجی است. بنابراین خب اشکال اینه، میگه آقا علم یه امر نفسانی حقیقی خارجی است، شما نمیتونید علم رو اعتبار کنید. علم که اعتباری نیست که. علم مثل این روزه، یا هست یا نیست، حقیقت خارجی است، حقیقت نفسانی است. این حقیقت اما موجودون او مفقود. این که یکی را ما بگم نه علم ندارد، اما ما او را لحاظش میکنیم عالمن، دیگه این که نمیشد که. علم که اعتباری نیست، لحاظی نیست، علم حقیقت خارج است. از ما ذکرنا جواب این مطلب روشن شد. گفتیم خدمت شما علم سه خصوصیت، یک خصوصیتی صفت نفسانی است. اون خصوصیت که صفت نفسانی است، بله اون هیچ جانشینش نیست. اما یه خصوصیت دیگه هم دارد علم، غیر از این که یه صفت نفسانی است. این صفت نفسانی مثل فرض بفرمایید که سخاوت و جود و شجاعت و اینا نیست. این یه صفت نفسانی است که برای شما خارج رو چه میکنه؟ کشف از خارج میکنه. واقع رو میخواد به شما نشون بده، خارج رو میخواد به شما نشون بده. این خصوصیت دوم علم که کشف از خارج است، این کشف میتواند که اعتباری باشد. یه وقت میتواند کشف واقعی باشد، یه وقت میتواند کشف اعتباری باشد. و این حیث که یه کشف از خارج هست، شارع بیاد و او را تتمیم کند. به عبارت دیگر ما عناوینی داریم که این عناوین دو سنخ دارد. یعنی این عناوین یک وجود حقیقی دارد و یک وجود اعتباری دارد. مثل وضع. یه وضع است به معنای گذاشتن، این وجود خارجیشه. وقتی گوشی رو روی کتاب گذاشتم این میشه وضع، لکن وضع خارجیست. یه وضع هم دارد که شما اسم فرض بفرمایید فرزندتون رو، کتابتون رو یه اسمی روش میگذارید. وقتی که یه اسمی رو فرزندتون یا رو کتابتون گذاشتید اونم وضعه، اما وضعن چی؟ اعتباری یا او دیگه وضع خارجی نیست. وقتی اسم بچه رو دونو گذاشتید مثلا حسن، چیزی روش نذاشتین، سنگ روش نذاشتین که یه چیزی رو بچه گذاشته باشید، وضع خارجی نیست، اون وضع اعتباری است. ها کذا فرض بفرمایید طلب. طلب یه طلب خارجی است کسی دارد فرض کنید یه بچه ایست، یه اسباب بازی میخواد، دارد گریه میکند و پاشو میزند رو زمین و عشق میریزد و میگد من این قضا را یا این اسباب بازی را میخوام، این طلب خارج است، تکوین است. یه وقت طلبی که میکند طلب اعتباری است. طلب اعتباری چیه؟ امره. امر میکند برا من قضا بیار، امر میکند آب بیار، اینم طلبه، اما طلب اعتبار. توجه میفرمایید؟ ما میخوام خدمت شما بگم داستان علم و ارادم به همین کیفیت است. یعنی ما اراده خارجیه و حقیقیه داریم، یه اراده اعتباریه هم داریم. توجه میکنید؟ یک بفرمایید که یک علم حقیقی داریم و واقعی، یه علم اعتباری هم داری. علم اعتباری کدومه؟ علم حقیقی اونه که کشف تام دارد از خارج، آینه تمام نمای خارج است، این میشه علم حقیقی. علم اعتباری اونه که آینه تمام نمای خارج نیست، یه مقدار خارج رو به شما نشون میده، اما شارع اقدس همون مقدار کشف ناقصی رو که دارن میگه من این کشف ناقص را تام لحاظ میکنم. توجه فرمودید؟ بارها این مثال رو برای دوستان زدم. فرض بفرمایید یه نمره 20 واقعی داری، یه دانش آموزی 20 واقعی گرفت، یه وقت معلم که امتحان میکنه میبیند که به چه هیچ کدوم 20 نگرد، نمره بالای 16 وجود نداره. میگه خیلی خوب، حالا که نمره بالای 16 نیست، من نمرات رو میبرم روی چی آقای طرقی؟ یعنی چه روی؟ رومنهنی. میبرم رومنهنی. یعنی 16 رو لحاظش میکنیم 20، به همین کیفیت بقیه نمرات هم میره بالا، لکن با اختلاف. رو منحنی میرن و رو منحنی که برن بعضی دو نمره میرد بالا، بعضی سه نمره میرد بالا، خودی 16 4 نمره میرد بالا. این بستگی داره، هرچه خود نمره به 16 نزدیکتر باشد مقدار بالا رفتنش چیه؟ بیشتر میشد. هرچه فاصله تا 16 داشته باشد، مثلا اگر 8 گرفته 8ش میشه رو منحنی بره چند؟ 10 میشه. درست؟ 8 میشه 10، 16 میشه 20. توجه کردید؟ 4 اگر گرفته 4 میشه 5. توجه میکنید؟ خب میگه میبرم رو منحنی. خب این 16 الان 20 واقعی نیست، اما معلم اون رو لحاظ کرده است 20، بردسش رو منحنی تا 20 شده. توجه کردید؟ هاکذا اون 8 10 نیست، رو منحنی رفته شده 10، یعنی تتمیمش کرد. الکلام تو امارات ما یه کشف ناقص داریم از واقع، یه کشفی است که احتمال خلافش هم میره. در سیره عقلا به این احتمال خلاف اعتنایی نمیشد. شارع هم امضا کرده همین سیره عقلایی را، میگد بله مام چی؟ ما هم اعتنایی به احتمال خلاف نمی کنیم، بنابراین همین کشف ناقص در حق تو میشد چی؟ میشد حجت. توجه فرمودی؟ خب چرا؟ به خاطر این که اون چه که قبیح هست و شما قبح برش حکم به قبح میکنید عقاب بلا بیان است. وقتی شارع خودش چیزی را علم اعتبار کرد، یعنی میگه این بیان است، میگه این پیش من بیان است، این پیش من بیان است، یعنی اگر مخالفتشو کردی من تو رو چکارت میکنم؟ عقابت میکنم. خودش میگه این بیانه، تا تو باید مطابقش عمل کنی. بنابراین دیگه عقاب بلا بیان جاری نمیشد قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب مناقشه دیگری شده است، گفتند علم و قطع تنجیزش و کشفش ذاتی است. توجه می‌فرمایید؟ این کشف ذاتی را شارع با اعتبار نمی‌تواند تتمیم کند. خیلی خوب میگم درسته، کشف علم از خارج ذاتی آن است، خیلی خوب، اما شارع اقدس همین امر ذاتی را نمیخواد اعتبار کند. امر ذاتی که اعتبار نمیشد، شارع اون کشف ناقصی را که وجود دارد تو امارات احتمال خلافش رو القا کرده است. القا احتمال خلاف یعنی اعتبار اماره، یعنی اون رو طریق لحاظ کرده است به خارج، لکن طریقاً چی؟ اعتباریاً. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین این اشکالات رو جواب دادیم که دارن خلط میکنن بین این که علم یه علم یه مطلب حقیقی است و اعتبار یه اعتبار و جعله. اعتبار و جعل که برای شما حقیقت نمیتوند درست کند. میگم بله، اعتبار نمیتوند حقیقت درست کند، اما شارع میتواند بر طبق همون اعتبار عقاب کند. همون جور که معلم میتواند همون 8 رو منحنی ببرد 10 کند، دانش آموزش رو با نمره 10 حکمه به چه بکند؟ قبولی بکند. شارع اقدس هم او زن رو، اون اماره رو حجت کرده است، ثم میگه توی مکلف باید بر طبق این عمل کنی، اگر عمل نکردی عقابت میکنم. توجه فرمودی؟ خب این نسبت به امارات. پس بنابراین داستان امارات را از آقای نائینی میپذیری و اون تتمیم کشفی است که فرمودند که شارع تتمیم کشف کرد و اعتبار کرده است اماره را علمن تعبدی. یا خب بیام سر اصول عملی. در اصول عملی آقای نائینی دو قسم کرد، اصول عملی محرزه، اصول عملی غیر محرزه. اصول عملی محرزه را هم فرمودن شارع اونا را علم اعتبار کرد، باز علمن اعتباری. وقتی علم اعتبار کرد اون وقت چه میشد بفرمایید؟ جری عملی هم بر طبقش باید بکنه. خیلی خوب، ما بله بفرمایید در اصول عملیه، در اصول عملیه محرزه یه نحو کشف المایی وجود داره و شارع اقدس اون کشف الماء را لحاظ کرده است، اون را هم میپذیر، گیری نداره. میموند اصول عملیه غیر محرزه. در اصول عملیه غیر محرزه مثل ایجاب احتیاط و اصالت البراءه، تو این دوتا که اصل عملیست هیچ کشف از خارج نداره. چرا کشف از خارج ندارد؟ آقای نائینی فرمودند که در مسئله وجوب احتیاط، جایی که احتیاط واجب است، ایجاب احتیاط عبارت است از این که شارع یه حکم واقعی دارد، اون حکم واقعی رو کشیده آورده در مواردی که چه باشد؟ در مواردی که احتمالش هم برود او رو بست داد. میگه جایز نیست، حرام است نکاح خواهر رضایی، این حکم واقعی، بعد میگه خب حالا یک زنی است شک داری تو که خواهر رضایید هست یا نه. تو آبادی یه پیر زنه میگه مادر این دختر به تو شیر داده، اما یه پیر زنه، هیچکی دیگه نمیگد این رو، اما پیر زنه میگه من خودم با چشام دیدم ننه این تو رو شیر داد و میگدم مدت طولانی، میگه مثلا بله به حدی بود که انباط لحمم بشد و اینا، و بنابراین مدت مثلا فرض کنید میگد مادر یک مثلا مسافرت اضطراری باید میرفت و در نتیجه تو رو گذاشتن پیش مادر این دختر و این تو رو شیر داد تا مادرت او سفر رو رفت و آمد و پس تو فرزند رضایی او هستی، پس با او دختر میشی خواهر رضایی، بنابراین حق ازدواج نداری، اما یه پیر زنه میگی، هیچ که دیگه اینا نمیگی. تعجب میکنه؟ خب من المحتمل، پیر زنه درست بگی، من الان محتمل که نه بی خود دارد بگی. یکی دیگه بود از حالا با این قاطی کرده حواسش پرته یا چه داره اشتباه میکنه. آقای ناینی میگه شارع اقدس او حکم را انجام میاره، یعنی حکم حرمت خواهر رضایی را تو این احتمالم میاره بستش میده و میگد واجب است تو چی کار کنی؟ احتیاط کنی. توجه میفرمایید؟ خب ما خدمت آقای ناینی عرضمون در وجوب احتیاط این است، میگم وجوب احتیاط توسعه حکم واقعی نیست، وجوب احتیاط رو شما میتوانید داشته باشید یه جایی که اصلا حکم واقعی نداشته باشه، یعنی بعدها ظاهر میشد بر شما که احتیاطی شما چه بوده است؟ پوک بوده، پوچ بوده، مثل شانسی هایی که به چاور میداشتن اون روزا. بله حالا یه اسمای دیگه میذارن برش، اونا بعض وقتا ور میداشته هیچی توش نبود، پوچ بود. احتیاطی شما می تواند یه حکم واقعی توش باشد، می تواند احتیاط شما پوچ باشد، یعنی بعد معلوم بشد که چی؟ هیچ چی توش دارد. یعنی همین مسئله مثالی که برای شما زدیم، این احتیاط شما اگر بعدها حرف این پیرزنه را دوتا از پیرمردای عادل ده هم تایید کردن و شما هم احتیاط کرده بودی، معلوم میشد بله پس شما اون خواهر رضایید بود و این احتیاط شما کاملا چه بود؟ به جا و درست بود و شما احتیاط کردی و مخالفت حکم واقعی را نکردی. حالا اگر آمدیم شما احتیاط کردی، اون دختر را نگرفتی، گذشت رفت، بعد تبینه به شما گفتن پیرزنه مرد، به چاش گفتن این ننمون این آخری یا کل پترم خیلی میگو، حواسش دیگه نبود، آیزایمر گرفته بود، تعجب میفرمایید؟ شما میگوی ای بابا پس معلوم شد حرفی که به ما زدم بی خود بود، احتیاط کردی او دختر رو نگرفتی، اما اون دختر با شما نسبتی نداشته است، احتیاط شما اینجا چه بوده؟ پوچ بوده. یعنی احتیاط کردی، در اثر این احتیاط دم اگر حکم واقعی وجود داشت به خلاف حکم واقعی عمل نکرده بودی، اما اصلا اینجا حرمتی وجود نداشته است، تو توهم حرمت کرده ای. وقتی توهم حرمت کرده ای احتیاط کرده ای، پس کی میفهمی احتیاط وجهی نداشت؟ اون وقت که برسی به واقع میبینی پس ما بی خود احتیاط کردیم، میشد ما اینو بگیریم نگرفته ایم؟ تا تعجب میفرمایید، اما دیگه حالا فرض کن دخترک شوهر کرده رفته، دیگه تمام شده است.
ما این که آدم برای نیست که ما مرتکب گناه نشده، در واقع چه خوش در بیاد چه واقع در بیاد، ما مرتکب نشده.
اشکال نداره مرتکب گناه نشدید، اما در فرض پوچ اگرم احتیاط نکرده بودی یا مرتکب شده بودی بازم گناه نکرده بودی. درسته؟ خیلی خوب. ما همینو آقای نائینی میفرمایند احتیاط ناشی میشد از بست حکم واقعی. حکم واقعی رو شارع توسعه داده. خب ما در خدمت آقای نائینی عرض میکنیم اصلا احتیاط رب ما واقعی نداره، یعنی اصلا هیچ حکم واقعی نیست. با این حال شارع به شما میگه احتیاط کن. توجه کردی؟ از دور میگه سایه ای میبینن، تیراندازه، میگه بزنم یا نزنم. توجه میفرمایی؟ بعد میگه خب این یه وقت یه آدم مؤمن است، من چجور تیر بندازم این رو بکشم؟ نمیزنه. خیلی خوب، احتیاط میکنه. بعد سایه اون دور نمایی که بود جلوتر که میاد میبیند که بله این یه تیکه پارچست باد داره میاره دیش. یعنی اصلا هیچ موجود زندهی نیست، هوا طوفانیست، یه پارچه ای را دارد تو هوا میارد، این گمان کرده که یه انسان است، بعد معلوم شد یه پارچه بیشتر نه. بنابراین این یه پارچه خالی رو اگر به طرفش هم تیر میانداخت اشکالی نداشت دیگه. تیر به طرف یه پارچه که اشکال نداره، یه پارچه کنه تو بیابون که باد بلندش کرد. تعجب می‌فرمایید؟ اما این احتیاط کرد، تیر ننداخت. بعد این که فهمید اونی که میخواست بهش تیر بندازد یه پارچه ایست تو بیابون که باد بلند کرده، تبین این احتیاط چه بوده؟ پوچ بود، چیز توش نبود. اما این احتیاط کرده. پس اما یه وقتم میدیدید این به جای اینکه یه پارچه بود یه انسان ولی یه خدا بود داشت میامد، و اون موقع اگر این احتیاط کرده باشد و ولی یه خدا رو شلیک نکرده باشد، اون وقت احتیاطی است که مطابقه با چه در اومده؟ با واقع در اومده. اون احتیاط پوچ نبود، اون احتیاط موجب شد که بله به واقع برسد، درک حقیقت واقع رو بکنه. خیلی خوب، آقای نائینی میگه احتیاط ناشی است از توسعه واقع. شارع حکم واقع رو توسعه داده، میگم نه اینجور نیست آقای نائینی. احتیاط رب ما میشد در مواردی که پوچه، وقتی پوچه اصلا واقعی نیست. با این حال اینقدر اهمیت دارد حکم که شاره میگوید تو از پوچش هم باید چیکار کنی؟ احتیاط کن. از پوچش هم باید چه کنی؟ باید احتیاط کنی. توجه میفرمایی؟ زنی داخل اتاق شده است، در رو پشت سر خودش میبنده، میگه همشیره لطف کنین در رو باز کنین، به خاطری که صدقه چه نشه؟ صدقه خلوت با اجنبیه نشود. زن در رو وانی میکنه، در رو قفلش هم میکنه از پشت، میگه همشیره به شما گفتم در رو وا کنین، به جای این که در رو وا کنه روش رو وا میکنه. روشو که وا کرد میبینه زنشه. در جمع میفرمایی؟ میبینه زن خودشه. بنابراین این احتیاط چیه؟ که بهش گفت درو وا کنید و درو نبندید و اینا چه بود؟ این احتیاط پوچ بود، این که زن خودشه، با زن خودش خلوت کند که مشکلی ندارد که. اون تا این نمیدونست که ای زن خودشه. بنابراین احتیاط اینجا جا دارد، اما پوچه. اگر این میدانست از اول زن خودشه اصلا لازم نبود بگد در رو باز کنید یا چه. بنابراین اینی که آقای نائینی میفرمایند احتیاط ناشی است از توسعه حکم واقع، میگم اصلا احتیاط ممکن است جاهایی باشد که اصلا واقعی نباشد.
همیشه یه طرفش پوچه،
یه فرضش احتمال پوچ بودن. توجه می‌فرمایید؟ یعنی من المحتمل که اصلا واقعی نباشد. اما وظیفه شما به خاطر اینکه اگر واقعی باشد اون واقع در حقتون تنجیز داره، شما باید احتیاط کنید. ولی اصلا ممکن است که واقعی هم در کار نباشد. خب این نسبت بفرمایید به احتیاط. هاکذا در داستان براءت هم توجه می‌فرمایید، در اصل عملیه غیر محرزه مثل براءت، تکلیف اطلاق ذاتی دارد. یعنی اطلاق ذاتی یعنی چی؟ یعنی تکلیف جعل شده است در حق عالم و جاهل، در حق همه جعل شده. تکلیف رو شما نمیتونید مقید به علمش بکنید. آقای نائینی میفرمان حالا که تکلیف نمیتواند تقیید به علم پیدا بکند، اطلاق هم نمیتوند داشته باشد. اطلاق وقتی نتوانست داشته باشد، تکلیف میشه مهمل. اینجا ما با آقای نائینی با هم چه داریم؟ مناقشه داریم. البته این یه مبنای آقای نائینی است که میفرماید اونجایی که تقیید ممکن نیست، اطلاقش هم ممکن نیست. بنابراین میشد اهمال. ما این مبنای آقای نائینی است. تو بحث اطلاق و تقیید هم بحث کردیم و گفتیم این بله فرمایش آقای نائینی در مقام ثبوت بله درست است و نه در مقام اثبات. ما عرض میکنیم خدمت شما نه، مبنای ما این شد تکلیف اگر قابل تقیید نباشد در مقام ثبوت، در مقام اثبات، لا محال مطلق، چون نسبت بین اینا چیه؟ تضاده. یا تکلیفی که شما دارید اما مطلقون او مقیدون، شق سومی وجود ندارد. توجه میکنید؟ یا مطلقه در مقام ثبوت، یا مطلق است یا مقید، اهمال نمیتوند داشته باشه. در مقام اثبات بله میتواند اهمال داشته باشه، لکن در مقام ثبوت تکلیف یا مطلق است یا مقید. حالا وقتی تکلیف یا شد مطلق یا شد مقید، ما به آقای نائینی میگم تکالیف شرعی قابل تخصیص به این که اختصاص به عالم داشته باشد نمیشد قید بخورد به علم. خیلی خوب، پس بنابراین تکلیف شرعی اطلاق داره، هم شامل حال عالم هم جاهل، هر دو میشه. وقتی تکلیف شرعی شامل حال هر دو شد، شارع میاد میگه این تکلیف به تو واصل نیست. وقتی تو تکلیف واصل را نمیدانی، رفع عن امتی ما لا یعلمو، تکلیف رو وقتی واصل به تو نشد، علم بهش نداشتی، به تو نرسید، البته نرسیدنه به طریق معمولا، نرسیدنه به طریق، نه اینکه میگن من این نگاه نمی کنم رساله، من نمیرم مسئله رو بپرسم، این نرسیدن برای اینکه یه وقت من گناه نکنم، نه این نی، نرسیدن معمول. بنا نیست خدا برای هر کسی رو گوشی خواست خودش رو واتساپش پیام بدهد احکام شرعی این است، نه، احکام شرعی به طریق معمول تو رساله های عملیه در بیان آقایونی که مسئله دان هستن اینا گفته میشن. این وظیفه دارد برد بپرسن به او طریق معمول، اگر واصل شد تنجیز دارد در حقش، اگر رفت پرسید گفتن نه همچی چیزی نیست، بنابراین این بهش نرسید، به فرضم که باشد رفع مالا یعلمون. و شما نگن که خب پس اگر تکلیفی واقعا باشد شارع بگد رفع ما لا یعلمون، تکلیف رو در عمل بردارد، این موجب چه میشد؟ این موجب القاء فی المفسده و تفویت مصلحت میشد و اینا. الکلام الکلام، اونو جواب دادیم، این اشکال رو جوابش دادیم. اگر مصلحت بالاتری وجود داشته باشد مانعی ندارد، و مصلحت بالاتر این است که شارع نمیتوند در تمام محتملات تکلیف جعل احتیاط کند. برای اینکه شارع اگر در همه محتملات تکلیف جعل احتیاط بکند، این باعث چه میشه؟ باعث عسر و حرج میشه، باعث انزجار مردم از دین میشه. شریعت رو مردم در فرضی تبعیت میکنن که چه باشد؟ کانت سمحتون سهله. اگر بنا شد یه شریعت غلاظ و شداد و سخت گیری فوق العاده ای در کار باشد، این موجبه به جای اینکه مردم رو تو دین بیاره، موجب خروج مردم از دین میشه. و شاهد و علی ذلک، البته الان نحوه موجبه یه جزئیه نه موجبه یه کلیه، بچه آخوندهایی که میبینین بی دین میشن، یک دلیلش مال رفتاریست که پدر نسبت به احکام شرعیه الان نحوه غلاظ و شداد داره، چون میخواد مو به مو اونجوری که خودش مراعات میکند بچه جوانش دختر یا پسر مراعات بکند. اونا جوانن، بچن، حال این حرف رو ندارن، موجب خروج کلی از دینش میشن. کارش به جایی میرسد که میگد بابا تو یه خدا پیغمبری قبول داری، من ندارم، دست سری من وردار. توجه میکنید؟ در حالی که اگر مدارا میکرد یه قدری با این طفل، با این بچه، با این نوجوان، تقطبمون شریعت رو علا نحو سمحه سهله به او نشان میداد، اونم تبعیت میکرد. منتها خودش یه ایمانی دارد، یه اعتقادی دارد، مو به مو عمل میکند، منتظر از طفلم این کار رو بکنه. خب طفل این اعتقاد رو ندارد، نرسید است به اون مرحله، سخت گیری میکند، موجب خروج از دین بچه میشه. تجربه اگر شارعم همه محتملات تکلیف رو جعل احتیاط میکرد، موجب چه میشد؟ انزجار مردم از دین میشد. به جای این که یدخلون فی دین الله افواجا، میشد چی؟ یخرجون من دین الله افواجا، فرار میکردن. به خاطر اینکه این فرار پیش نیاد، جعل براءت کرد. رو اونایش که ذات اهمیت است، دما، اعراض، اموال که ذات اهمیت است، جعل احتیاط کرده. بقیه شا گفته رفع ما لا یعلمون. این مصلحت اقواس، ولو چهار تا مصلحت ریزام این وسط از بین بره، ولو چهار بارم القاء فی المفسده بشد، چون اون مصلحت بزرگ وجود دارد، اینا دیگه نادیده گرفته میشد. و هیچ مانعی هم ندارد شما ملاک وجوب رو داشته باشید، اما جعل وجوب را نداشته باشید. یعنی وجوب رو دارید ملاکن، اما حکمن ندارید. و مثال خیلی واضحش حدیث شریف، لولا چی؟ ان تکون لولا شاقن علا امتی لامرتهم بسواک. ملاک وجوب هست، اما این مشقت موجب شده است که ملاک وجوب با اینکه وجوب دارد، حکم وجوبی بر طبقش نباشد، لکن ملاک مصلحتش هست. و اگرم سواک نکند، مصلحتش تفویت میشد برش. توجه میفرمایید؟ ملاک هست اما حکم نیست. چرا؟ به خاطر مشقتی که به حسب ظاهر بر یه عده‌ای دارن حکم نکرده است. ما نحنفی هم همینجور. پس بنابراین در اصول نافیه، بله، اصول عملیه غیر محرزه نافیه مثل اصل براءت اشکالی ندارد. اگر به خاطر جریان براءت یه مصالحی هم فوت میشد یا یه مفاسدی هم برش مترتب میشود، اما مصلحت اقوا و ملاک اقوا وجود دارد. ولحاصل که مجموعه فرمایش آقای نائینی، جمع آقای نائینی با این یکی دوتا نکته‌ای که خدمت شما اضافه کردم که باید اصلاح بشود، قابل پذیرش است. این جمع آقای نائینی. تا برسیم سر جمع مرحوم آیت الله ضیاءالدین عراقی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. بفرمایید.
مشقت سر و